هفته بهمن 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع بودیم، آیه 46. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بین یدی عذاب شدید. آیه شریفه دعوت مشرکینه. دعوت به چه دارد می کند؟ دعوت به انصاف. که چی؟ که مشرکین بیایید و انصاف داشته باشید و قدری تأمل کنید و تفکر کنید در حقایقی که به شما گفته می شود تا راه براتون روشن بشه و دست از این ظلم و ستمی که انجام میدید در مقابل دعوت پیامبر خاتم، دست از این ظلم و ستم که زیر بار حق نمیرید بردارید و نگاه کنید ببینید با آنچه که در این آیه خدا به شما میگد دقت کنید، نظر کنید، بشینید فکر کنید و با این دقت و نظر و فکر مراقب باشید که اشتباه نکنید، چون زندگی یه بار بیشتر نیست. اگه توش اشتباه کردی قابل بازگشت و قابل جبران نیست. قضا نیست که خانم پخته اگه نمک زیاد شد حالا فرض کنید بگه خب بلش کن یه دست دیگه میپزم. زندگیست. اگه شما در زندگی خطای محاسباتی کردی بعضی وقتا قابل بازگشت نیست. فرض بفرمایید اگه یکی بیماره، پزشک میگه او رو باید عمل جراحی کنیم، او هم میپذیره و زیر این عمل جراحی در اثر یه اشتباه یا زیر عمل یا بعد عمل فوت میکند. خب دیگه این اشتباهی که در حق این بنده خدای متوفا انجام شد ای قابل تدارک نیست، مرد دیگه، نمیشد کاری کرد. که زندگی ما هم اینجوریست. لذا خدا ما رو تو این آیه دعوت میکند به تعقل و تفکر که یخت دست از لجاجت بردارید، دست از عناد و لجبازی بردارید، دست از ظلم و ستم نسبت به این شخص که پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم بردارید. بشینید خوب فکر کنید و ببینید آیا اگه حرف حسابی میزند، حرف درست میزند، خب قبول کنید ازش، بپذیرید. خب و دست از لجاجت و کفرتون بردارید. اون وقت میگن خوب فکر کنید تا کسی که لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه، که دیگه وقتی با فکر و تأمل و تعقل کرده اید و وقتی که هر کسی هر کاری کرده است خودش کرده دیگه، رو دلیل و برهان انجام داده است. آیه رو با هم مرور میکنی، ملاحظه بفرمایید. قل انما اعظکم بواحده، آیه رو شروع کرده با فعل امر قل، و این آیه فقط نیست، نگاه کنید آیه بعدی هم همین است، بدتری هم همینه، بعد پنج تا آیه است که با لفظ قل شروع میشه. این قل اوله. خب این آیاتی که با قل شروع میشه، این آیه و چهار تا بعدش، خصوص تکرار قول تو آیات بعدی و حتی تو این آیه، آمدن قول فعل امر بگو، خب این میخواد مطلب رو تأکید کنه، یعنی حواستون جمع باشه به این مطلبی که رسول خدا میخواد به شما برسانه. پس خود لفظ قل از باب چیه؟ اهتمام به مطلبه، یعنی مطلب چیست؟ مهمیست. قل انما، خب انما صیغه حصره، این است و جز این نیست، کافتون مکفوفه، این است و جز این نیست، اعظکم فعل ماضی رو، درسته؟ فاعلش ضمیر مستتر انا و کمم مفعولون بشه، من شما را موعظه می کنم، منحصراً من شما را موعظه می کنم. وعظ چیه؟ وعظ یک کلامیست که شما را از یه بدی باز می دارد، یعنی شما دارید به یه سمتی میرید، این سمت مسیر و سمت درست نیست. او کسی که با بیان خودش شما را از اون مسیر برحذر می داره، میگه نرو نکن، این وعظه. خب و عکسش هم میشه، یه وقت یه راهی را درست نمیرید، واعظ میاد شما را چه میکند؟ ترغیب و تشویق میکند که این بیهمتی رو بگذار کنار و این راه درست را برو. به این میگن واعظ. پس از خطا شما را با کلام، کلامی است که از خطا شما رو باز می‌دارد و اگر به راه صحیح نمیرید تشویقتون می‌کند که برید. به این میگن وعظ. لکن مراد اینجا از وعظ وصیت. انما اعظکم یعنی انما اوصیکم، من شما رو وصیت می کنم. چرا میگیم؟ چون وضع اینجا کنایتن یا تضمینن در مورد وصیت استعمال شده، یعنی من شما رو می خوانم. به چی؟ به واحدتن. به واحدتن یعنی من شما رو می خوانم فقط به یه خصلت، یه کار بکنید، یه کار. ببینید وقتی واعظ میگه من فقط یه کار بهت میگم بکن، خب وعظ به طور طبیعی چنانچه تو خود روایت هم هست آقای وثیق، الموعظت و خشنه، یعنی وقتی شما یکی رو نصیحتش میکنید بدش میاد، نصیحت لذا آره سخته، لذا نگاه کنید بچه های امروز هیچ قابل این که نصیحت رو قبول کنن نیستن، نمیپذیرن، چون تو خود نصیحت یه خشونت هست، یعنی اگه یه راهی رو خطا میره میخوای برش گردونی، این برگردوندن سخته، اگه نمیرد میخوای هلش بدی برد راه درستا، خب اینا هر دو سخته. لذا ولی مگه گفتی که یه کلمه از من قبول کن، خب یه کلمه را بله میپذی، میگه یکی ها بیشتر نشد. خب لذا خدام اینجا میگه قل بگو به این مردم، انما اعظکم به واحدت، یک کلمه من بهتون میگم، خب به واحدت یعنی به خصلت واحده او به کلمت واحده، موعظه من یک کلمه است، این یک کلمه رو قبول کنید دیگه، یک کلمه. خب یک کلمه چیست؟ ان مصدریه ناسبه، اون یک کلمه این است، ان تقومو لله، قیام کنید برای کی؟ خدا. ان تقومو یعنی بلند شید، نهضت کنید، قیام کنید، کار کنید، لله یعنی به خاطر خدا، یعنی لوجه الله. خب پس تقومو یعنی حرکت، کوشش، تلاش، جهاد، قیام به خاطر خدا، پاشید برا خدا. خب پاشو برا خدا چیکار کن؟ پاشو بشین، پاشو بشین که سربازی نیست که، پاشو بشین یا ورزش که نیست بخواد بده، میگه حرکت کنید برا خدا، قیام کنید برا خدا. ان تقومو لله مسنا، مسنا حال هست برای فاعل قیام، میگه قیام کنید برای خدا، مسنا، مسنا یعنی دوتا دوتا، لغت مسنا یعنی دوتا دوتا، یعنی دو نفر دو نفر، قیام کنید به خاطر خدا دو نفر دو نفر، و فرادا و یکی یکی، فرادا یعنی واحدن واحدن، یکی یکی، دوتا دوتا، یکی یکی. بعضی کارا دوتاییه باید دو نفر انجام بدن، بعضی کارا تکی هم میشد انجام داد، بعضی کارا تکی میشه دوتا بهتر میشن. خب و هاکذا، میگه دوتا دوتا، یکی یکی، قیام کنید برا خدا. ثم حرف عطفه برای تراخی رتبی، یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه قیام کردید به خاطر خدا و قصدتون خدا شد، تتفکرو، بعد این بشینید چه کنید؟ فکر کنید، تتفکرو، فکر کنید. تفکر چیه؟ تفکر اینه که شما فکر خودت رو به کار بندازی، تأمل کنی، دقت کنی، نگاه کن، منتها نگاه عبرت آموز، با دقت، با فکر. پس بنابراین تفکرو معطوف به تقوموس، قیام کنید به خاطر خدا و تفکر کنید. تفکر کنید معنیش اینجا میشد یعنی یاد بگیرید، بشین فکر کن تا در اثر این فکر به یه رشدی برسی، یه مطلبی رو بفهمی. خب اون مطلبی که قراره بفهمن مشرکین چیست؟ میگه اون مطلب اینه: ما به صاحبکم من جنته. ببینید پیامبر 40 سال در میان قریش زندگی کرد. در این 40 سال همه قریشی ها، حجازی ها فقط از او مدح می کردن، می گفتن عجب جوان خوبیست، پاک دامن، پاک دست، پاک چش، امین، شجاع، فقط ازش تعریف می کرد. در این 40 سال یک نفر نیست که نسبت به پیامبر خاتم کوچکترین نقطه چه بگیره؟ ضعف یا سیاه. یعنی بگه تو زندگیش همه چیش خوب است، اما اگه این عیبا نداشت بهتر. هیچ نقطه ضعفی، هیچ نقطه عیبی، هیچ نقطه سیاهی 40 سال در زندگی پیغمبر اینا ندارن. تا اینکه پیامبر به چه مبعوث میشد؟ به رسالت. بعثت نزدیکه دیگه. تا پیامبر به بعثت مبعوث میشد و به پیامبری و میاد و میگه لا اله الا الله، هیچ خدایی، معبودی، ربی رو نپرستید مگر الله، ذات اقدس اله، خدا. وقتی ای رو گفت، خب از اینجا باران تهمتا شروع شد. خب بهش بگن پول میخواد، که بهش پیشنهاد مالی دادن گفت نه. بگن زن میخواد، پیشنهاد زنم بهش دادن گفت نه. حالا پیامبر زن دارد، اون بعثت خدیجه همسرشه، ولی گفتن بهترین دخترها رو بد میدیم گفت نه. مال هرچی میخوای بد میدیم گفت نه. مقام هر جایگاهی بخوای بد میدیم گفت چی؟ نه. یعنی حاضر به چه نشد؟ معامله. سر رسالتش حاضر به معامله نشد که دست از رسالت بردارد، دست از توحید بردارد، یه چیزی بگیرد و بره دنبال کارش. حاضر نشد. وقتی حاضر به معامله نشد و گفت نه، من پیغمبر خدا، وظیفم تبلیغه، باید اعلام کنم لا قولو لا اله الا الله، تفله. وقتی کار به اینجا رسید، خب اینا حاضر نبودن زیر بار برن، حاضر نبودن بپذیرن، دست از شرک بردارن، نشستن گفتن چی بگم به مردم؟ آخه این که هیچ نقطه سیاهی نداره. امانتای مشرکین حتی بعد از بعثت هم پیش پیغمبر بود. تا کی؟ تا هجرت. تا پیغمبر میخواد از مکه هجرت کند به مدینه، هنو امانتای مشرکین پیش پیغمبر خدا بود. خب میشه اینا دزدش بگو؟ هنو امانتاشون پیش پیغمبر بود. و لذا یکی از وصیتای رسول خدا به امیرالمومنین بعد اینکه هجرت فرمودن، فرمودن علی جان امانتای اینا را بهشون بده. آره، بده و بیا. لذا امیرالمومنین یکی از کارهایی که بعد اینکه پیغمبر تشریف بردن داشتن، رساندن امانات. یعنی امانات مشرکین هنوز بعد بعثت هم پیششون. این دیگه نمیشه بگوی دزده، هیزه. دقت میکنی؟ برا مال دنیا دارد همچی میکنن، برا مقام دارد هم. میگه به خاطر خدا قیام کنید، پاشید، چشماتونو باز کنید، تتفکر رو فکر کنید. وقتی فکر کردید، ما به صاحب کم من جنته، ما مای نافیه نیست. می توانید استفهامیم بگیرید، مای استفهام باشد، یعنی آیا چنین است، استفهام انکاری است، یعنی نه نیست. می تواند مای موصولم باشد، ما به صاحبکم. صاحبکم کیه؟ یعنی به همراه صاحب شما. صاحب یعنی همراه. مراد از صاحب اینجا پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این رسول ما که 40 سال رفیق شما بوده است، بین شما بوده، همراه شما بوده است 40 سال. ما به صاحب کن. خب اینجا چه آورده است؟ اینجا اظهار کرده، در حالی که می توانست بگد ما بهی، او جنونی ندارد، ولی اظهار کرده این رفیق شما، همراه شما، 40 سال بادون زندگی کرده. خب برای شناختن یه نفر 40 سال بسه؟ بله دیگه. این روزه میگن 2 و 3 و 6 با هم برند و بیان پسر و دختر همو بشناسن. 40 سال اگه شما با یکی زندگی کردید، به طور طبیعی دیگه میشناسینش دیگه، یا عمر میشناسید. میگه اینی که 40 سال تو شما زندگی کرده، ما به صاحبکم. پس ببینید، چون صاحب شماست، شما باش زندگی کردید، صاحب همراه، همراه شما زندگی کرده تو مکه. وقتی همراه شما قریشی ها، مشرکین قریش با شما زندگی کرده، ما به صاحبکم من جنه. من جنه، جنه یعنی جنون، جنه نه، جنونی درش نیست. منشم من بیانیست، بناهن بر این که ما موصوله باشد، منش میشه من بیان، بیان میکنن اون ما را. خب آنچه که به صاحب شماست، او من جنه، او جنون نیست درش، دیوانه نیست، مجنون نیست. آخه تا 40 سالش بود که کسی نمی گفت مجنونه، حالا دارد یه حرفی می زند. او حرفو چون شما خوش ندارید، دارید بهش تهمت جنون می زند. و الا این جنونی درش نیست. ما به صاحبکم. پس ما اگه نافیه باشد، ما به صاحبکم، همراه رفیق شما، همراه شما، هیچ جنونی با او نیست. ما استفهامیه باشد، آیا جنون با او همراه است؟ ما موصوله باشد، چه چیزی از جنون با او همراهی می کند، یعنی نمی کند. این هو میگه مجنون نیست، پس چیست؟ میگه این هو، این مهمله مخففه، باز به معنای مای نافی است. این هو نیست، او ای صاحب شما نیست، الا نذیرون. این نافیه با الا افاده چه می کنه؟ حصر. خب این صاحب شما مجنون نیست، تهمت جنون بهش نزنی. 40 سال بین شما بوده است، یکی دو نگفته مجنونه، حالا که میگه لا اله الا الله شد مجنون. خب این کیست؟ میگه این هو نیست مگر نذیر، او نیست مگر نذیر ترساننده. نذیر مخوف، کسی که شما رو میترساند. چی؟ از کفر، شرک، معصیت، ترک طاعت. نذیر عبارت اخرای چیه؟ رسول و پیغمبر. چون رسول و پیغمبر وظیفش چیه؟ انذار. لذا میگه این نذیره. چرا بهش تهمت جنون میزنی؟ چرا دروغ میگید؟ پاشید برا خدا یخت فکر کن. مردم در حسرت فهم درست. یه قدری تأمل کن، فکر کن، ببین آخه این کجاش مجنونه؟ این تهمت که دارن بهش میزنن میخوان سیاش کنن، کسی سراغش نرد. 40 سال صاحب شما بود، رفیق شما بود، همراه شما بود، همه دون مدهشو میگفتید، یه نقطه سیاه تو زندگیش ندارد. توجه میکنی؟ اون وقت این اتهام از کجا آمده؟ او مجنون نیست، او نذیره، پیامبر خداست. بله، شما را از کفر و شرک و معصیت و گناه و ترک طاعت می ترسانه، انذار می داد شما را. پس چی؟ این نیست او صاحب کم الا نذیرون. شأنش فقط نذیره، یعنی پیامبر خداست، رسوله. الا نذیر لکم، برای خودتون. انذارش به نفع خودتونه. نذیر علیکم نیست، نذیر لکمه. چون این چیزهایی که این آقا میگه اتفاق میفته، واقع میشن. ای داره پیش پیش بهتون میگه. خب حواستون رو جمع کنید، حرفاشو قبول کنید. نذیر لکم، لکم به کی برمیگرده؟ اعزکم، ما به صاحبکم، نذیر لکم. خب میتوانید اینو بزنید به مشرکین قریش، میتوانید بزنید تمام این ضمیرا را به چی؟ به تمام مردم. ایها الناس جمیعا، من شما را به یک موعظه، پند و نصیحت اندرز می دهم. برا خدا پاشید یه لحظه برا خدا فکر کنید، یه لحظه برا خدا اندیشه کنید، قدرت عقلتون و خردتون رو به کار بندازید. این آقایی که به عنوان پیامبر خاتم میشناسید مجنون نیست. تهمت جنون به او نزنید. ان هو الا نذیر لکم، او پیامبر خدا برای شماست که آمده است از آنچه که اتفاق خواهد افتاد شما رو برحذر دارد و بترساند. بین یدی عذاب شدید. نذیر برای چیست؟ بین ظرف زمان متعلق به نذیر. این نذیر کی آمده؟ بین یدی مضاف الیه، به ظرف اضافه شده. علامت جرش هم یاست، نونش هم حذف شده. بین یدین بوده است، نون حذف شده. چرا؟ چون خود یدی اضافه شده به عذاب. لذا نون اندل اضافه میفت بین یدی عذاب. خب بین یدی یعنی نزدیک، یعنی در مقابل، پیش آن، یعنی شما در همین نزدیکی یه چی دارید؟ بین یدی عذاب، یا عذاب دارید. این عذابم عذاب چیه؟ شدید، خیلی شدید است. این آقا آمده است شما را از اون عذاب شدید انذار بده که و شما را از اون عذاب شدید اگر حرفشو گوش بدید نجات میده. دقت کردی؟ این آقا آمده این کارو بکنه. حالا شما نیم ساعت دیگه زنگ بزنید سر درس. حالا شما حرفاشو قبول نمی کنید. این آقایی که آمده شما را که بین یده الان گرفتار این عذاب شدید میشید، این آقا دم این عذاب شدید آمده شما رو نجات بدد، انذار بده، حواستو جمع کن، گرفتار این عذاب نشی. به جای اینکه شما حرفشو قبول کنید، خودتون رو نجات بدید از این عذاب شدید، سیل تهمت و افترا رو به این آقا کشیدید. عقلتون رو به کار بندازید، یه لحظه پاشید فکر کنید، یه لحظه فکر کنید ببینید آیا مصلحت شما این است که این آقا رو تصدیق کنید، بپذیرید حرفاشو، ایمان بش بیارید، موحد بشید، مسلمان بشید، مؤمن بشید، یا مصلحت شما اینه که به کفر و شرکتون باقی بمانید. اگر شما مسلمان شدید از چی اجتناب پیدا میکنید؟ از این عذاب شدید. پس نگاه کنید، این آقا نیست مگر انذار دهنده و رسول و پیامبری که آمده است شما در مقابل و در پیش عذاب شدید که شما نجات پیدا کنید از این عذاب. چه؟ از این عذاب شدید. خب اگر بخوام آیه رو جمع بندی کنیم، این آیه چه میگوید؟ این آیه اینه، میگه قل یا رسول الله، بگو به اینا. چی بگو؟ بگو بهشون من شما را یک موعظه و وصیت میکنم، فقط یکی، این یکی را قبول کنید. و اون موعظه و وصیت این است که قیام کنید به خاطر خدا. میخوان دوتا دوتا، میخوان یکی یکی. یعنی من آقای وسیق میگم آقای وسیق بیا بشینیم فکر کنیم باید چی کار کنیم. میگه نمیگید شما اینا، این میشه دوتا دوتا. حالا لازم نیست دوتا باشه، ده تا باشه، یا یکی یکی. یعنی من برا خودم فکر میکنم، آقای وسیق برا خودش، آقای بهرامی برا خودش. خب ولی به خاطر خدا بشینیم قیام حرکت کنیم فکر کنیم. وقتی فکر کردیم، چرا؟ چون تأمل کنیم، دقت کنیم درباره امر رسول خدا. خب این رسول خدا یه عمری بین شما زندگی کرده، یک نقطه سیاه نداره، 40 سال. همه دونم قبولش داشتید، در موردش خوب اندیشه کنید. یه عمر بین شما زندگی کرده، یادتون بیاد نظرش نظر صائبی بوده، درست بوده، فکرش بلند بوده، راست گفتار بوده، امانتدار بوده، چشم پاک بوده است. خب هیچ بدی هیچ کس ازش سراغ ندارد. اون وقت یه همچه آدمی آمده شما را دعوت به توحید می کند، تا دعوت به توحید کرد و شما از او چه می شید؟ ناراحت می شید که بتهاتون را انکار می کند، بلا فاصله بهش چه می زنی؟ تهمت جنون. میگه یختی فکر کنید او مجنون نیست، او همون محمد سابقی که بود، فقط الان مقام رسالت و نبوت و پیامبری رو دارا شده، الان مبعوث شده، حالا که به بعثت رسیده و پیامبر خدا شده نظیره، شما رو میترساند. این هو الا نظیر، نیست مگر ترساننده، بین یدی عذاب شدید، در مقابل و پیش روی شما یه عذاب شدیدی است، فوق العاده شدید. این عذاب شدید را او آمده به شما هشدار میده، اگه حرفشو گوش کنید، از اون عذاب شدید که مراد عذاب روز چیه؟ قیامت. از اون عذاب شدید قیامت نجات پیدا میکنی. اما اگر گوش ندادید، خب طبیعی است اون عذاب شدید شما را از بین میبرد. و این آقا که آمده خیرخواه شماست، اومده شما را نجات بده، نجات دهنده شماست. این آقا خائن به شما نیست، بلکه منجی و نجات دهنده شماست. این آیه 46. سه تا روایت برای شما نوشتم، یکی دوتاشو برادون بخونم، طوری نیست. یه روایت از ابو حمزه سومالی است. بله، ابو حمزه سومالی تو تفسیر قمی تو کافی هم هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قوله انما اعظكم بواحده. قال، امام اینجوری معنی کردن، ما تا حالا گفتیم این موعظه در مورد رسالت پیامبر است، حالا می فرماید توی روایت انما اعظکم به ولایت علی، هی الواحدت التي قال الله عز و جل. این ولایت علی مراده. خب کیری ندارد؟ خب ولایت امیرالمومنین چیه؟ اکمال دین است، کمال الدین و تمام النعمه به ولایت امیرالمومنینه، و رسالت پیامبر تمام نمی شود الا به ولایت علی. بنابراین با اون ظاهر آیه تنافی ندارد، بلکه مخ آیه، لب آیه همین است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این روایت هرچند سندش هم در تفسیر قمی هم در کافی شریف ضعیفه، ولی مانعی نداره، قابل پذیرشه، میشود که بپذیریم. روایت بعدی تو تأویل الآیات الطاهره است، جلد دوم صفحه 477 حدیث دهم، با سند خودش نقل می کند تا یعقوب ابن یزید از امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه انما اعظکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا قال، این جور معنا کرده، قال بالولایت، قیام کنید. به چی قیام کنید؟ به امر ولایت. قلت و کیف ذلک، چجوری ما قیام کنیم به قصه ولایت امیر المؤمنین؟ قال انه لما نسب النبی امیر المؤمنین للناس، وقتی پیغمبر خدا امیر المؤمنین علیه السلام را برای مردم نسب کردند به مقام ولایت و خلافت و امامت بعد از خودشون، فقال، فرمودن من کنت مولاه فعلی مولا. اقتابه رجلو، یه فلان نشسته، این غیبت پیغمبر رو کرد، پشت سر پیغمبر شروع کرد ولنگاری کردن و گفت چی؟ و قال ان محمدن لیدعو کل یوم الى امر جدید، هر روز یه چیزی میاره، هر روز. حالا و قد بدع به اهل بیته، حالا اومده سر کی؟ سر اهل بیت و خانوادهش. یملکهم رقابنا، دارد گردنای ما را در ملکیت اهل بیتش قرار میده. میگه هرچی اینا گفتن باید بگین چشم، ولایت شما، حکومت بر شما، خلافت بر شما بعد از من مال علی است. گردنهای ما را دارد میگذارد در حکومت و زیر دست علی ابن ابی طالب. فانزل الله عز و جل علی نبیه بذلک قرآنا فقال، وقت میفرماید این آیه نازل شد، قل انما اعظکم بواحده، من شما رو موعظه میکنم به یه چیز. یعنی چی؟ یعنی من ادا کردم به سوی شما آنچرا که خدا بر من فرض کرده است که به شما برسانم، و اونی که خدا به من فرض کرده به شما برسانم این ولایت علی ابن ابی طالب، این خلافت. تعویل الآیات الطاهره جلد 2 صفحه 477 حدیث 10. بله، بله، همین جوره. در تفسیر فرات کوفی هم از عمر ابن یزید این روایت نقل شده. درست.
اسمش مشکل نداره.
اسم کی؟
عمر ابن یزید.
عمر ابن یزید کجا بود؟ عمر ابن یزید. بعد تو تعویل الآیات یعقوب ابن یزیده، تو تفسیر فرات عمر ابن یزیده. نه، عمر ابن یزید عمر اسمش بود است، مسماش نبود است. بعد میگه این آیه که میگه ان تقومو لله مثنا و فرادا، دوتا دوتا یکی یکی چیه؟ فقال، اما مثنا یعنی طاعت رسول الله و طاعت امیر المؤمنین، دوتا یعنی طاعت این دوتا، اما فرادا فیعنی طاعت الامام من ذریتهما من بعدهما. اما تنهایی یعنی اطاعت کنید از امامی که بعد این دوتاست، و اون امامی که بعد این دوتاست یعنی بعد رسول و امیر المومنینه، اون امام از ذریه این دوتاست. خب همین جوره دیگه، امام حسن از نسل پیغمبر و امیر المومنین، هر دو هم دیگه یکی جدشونه یکی پدرشون. من ذریت هما من بعد هما، بقیه امامام همین جورن دیگه، بقیه امامام، امام حسین اینا تا امام زمان.
یعنی اینا
ولا
فرادا هستن هر کدوم.
بله، مسنا رسول خدا و امیرالمومنین، فرادا امام بعد این دوتا. ولا والله یا یعقوب ما اونی غیر ذالک. آیه اینی که دارد اینه که من برات گفتم و غیر این، بله چیز دیگری نیست، اشکالی ندارد. یعنی غیر این چیز دیگری نیست، مثل این است که شما میگید یه بادوم بردارید، کو بادوم دارم چرا آورده؟ خب نمیخوام نشون بده، بادوم رو بردارید، بادوم چند تا پوست داره؟ یه سبز داره، اونو میذارید کنار، بعد یه پوسته سفتری دارد چوبی، اونم میشکنی، بعد میرسید به چی؟ مغزش. مغز آیه همین است که امام میفرماین لکن دوتا پوستشو گذاشتن کنار. خب ولی کسی بادومو برای پوستش نمیگیرن. اصل دین همین است که میفرماین اصل دین ولایته و ولایت امیر المومنینه، و کسی که این ولایت نداشته باشد از اساس دین لنگ میزند. توجه میفرمایید؟ پس اینی که میفرمایند به خدا قسم اونی که تو آیه آمده است، یعنی اینی که من برات گفتم که ولایت باشد، به جهت این که این ولایت اساس دینه، و اگر شما اینو درستش کردی بقیه کار آدم انشالله درست میشه. اما اگه این به خطا رفت بقیه کارا اشتباه میشه و به خطا میرم.
دیگران چیزی گفتن راجع به این آیات نظری دادن؟
نه نه خیر، روایت هایی که ذیل آیه بود دوتاشو خوندیم، تو احتجاجم یه روایته که دیگه خودتون ببینید. وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه مسنا یعنی دوتا بله نیست، مسنا یعنی دوتا. اونجا هم که میگن فن که هو، حالا خوب شد خانوم رفت، فن که هو ما تاب لکم منن نسا مسنا و فراد. خب نه مسنا و سلاس و رب. خب اون که میگه مسنا یعنی دوتا، اما یعنی نه دوتا بگیر، یعنی آقای حقانی دوتا بگیرن منم دوتا، هر کدام دون میخن فن که هو دوتا. اصلا یکی رو حساب نمی کنه، میگه دوتا، سه تا، چهار تا. یعنی هر کی دوتا بگیرن من دوتا شما هم دوتا، وقت میشه دوتا. ولی میگه عقل ممکن باشه که دوتا.
من اشیرو همینجا میگفتن که بعضی گفتن که در هم زرد کنین دو وسته چون شد هیچ دهتا.
نه بله، علا این یه حال مسنا یعنی این دوتا. خب فرادا تک. این معنی لفظه، ظاهر آیه این است. خب ولذا ما مأمور به ظاهریم، هرچه از ظاهر بخوام عدول کنیم باید نص داشته باشیم. اگه نص داشته باشیم مثل روایتی که خوندیم خیلی خوب قبول، اما اگر نداشته باشیم که نمیشد عدول از ظاهر کرد. و صلی الله علی محمد و آله.